جامه اندوه مپوشان هرگز، غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن. تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه مده.
آرام دل خویش نجویم، چه کنم چه کنم، وندر طلبش به سر نپویم، چه کنم کنم. گویند مرا که خون خود می گویند مرا که خون خود می‌ریزی، مادام که در کمند اویم، چه کنم چه کنم.
عزیزان همراه، با یکی دیگر از برنامه‌های قرار بندگی در خدمت شما عزیزان بودیم. راز و نیازهایتان و دعاها و نمازهایتان مقبول درگاه الهی و تا قرار دیگر بدرود.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عرضی جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در راه نیایی، نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در راه نیایی.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری،
این موج زندگی است، بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال ای جمله ای
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک، کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید خستگی و بی‌حوصلگی علامت کمبود آهن است؟ اشخاصی که از کمبود آهن رنج می برند، اصولاً همیشه خسته، بی‌حوصله، بدون تمرکز و دارای سرگیجه، تاری دید و تپش قلب هستند و حتی در بعضی اشخاص ناخن‌ها حالت قاشقی پیدا می کنند. دوستان، با خوردن جگر یا با خوردن گوشت قرمز می توان کمبود آهن در بدن را جبران کرد. از اینکه برنامه ما را شنیدید سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود.
ایرانگشت عنوان برنامه ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی چما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شما خل آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بسیرم خیدم بزن سفرالی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان، عرض سلام داریم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. زهرا بهرامی هستم، با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت خدمت شما عزیزان رسیدیم. و یاد دارید که در برنامه گذشته از دشت لوت و زیبایی های طبیعی آن گفتیم، اما یکی از شگفت‌انگیزترین مناظر در دشت لوت کلوت های اسرارآمیز شهداد است. برخی این کلوت ها را شهر ارواح و بعضی دیگر شهر خیالی نامیدند، منطقه‌ای که هم ساله گردشگران بسیاری را به سوی خود می‌کشاند و از سوی مجله نشنال جیوگرافیک به عنوان چهارمین جاذبه طبیعی دنیا انتخاب شده است. در برنامه امروز می‌خوایم درباره این شگفتی طبیعت ایران با شما صحبت کنیم و با آن بیشتر آشنا شویم. همراه ما باشید. کلوت‌ها که نام علمی آنها یاردانگ است، به عنوان پدیده‌ای بی‌نظیر در دنیا شناخته شدند. کلوت‌ها خندق‌های بسیار عظیمی هستند که بر اثر سازوکاری شگفت‌انگیز و با همکاری دو عنصر آب و باد و در اثر فرسایش زمین شکل می‌گیرند. البته پدیده‌هایی که از آنها صحبت می‌کنیم محصول فرسایش 20,000 ساله هستند و شکل آنها دائما در حال تغییر است. اگر بخواهیم نحوه شکلگیری کلوت‌ها را به صورت ساده بیان کنیم، باید بگوییم که کلوت‌ها بر اثر فرسایش سنگ‌های بستر بیابان ایجاد شدند. سطح دشت لوت بسیار صاف است و بنابراین بستری مناسب بر حرکت باد ایجاد می‌کند. این بادها گاه تبدیل به طوفان‌های کویری و یا همان طوفان شن می‌شوند. وزش بادهای 120 روزه‌ای که از سمت سیستان به سمت دشت حرکت می‌کنند نیز یکی از دلایل مهم در شکل گیری کلوت‌ها هستند. سطح دشت از شن‌ها که وزنی بسیار کم دارند پوشیده شده است. تنها کافی است شدت باد کمی زیاد باشد تا شن‌های سطح کویر را به حرکت درآورده و با خود حمل کند. بادهای شدید شنهای سطح کویر را جا به جا می کنند و آنها را به دیواره های سنگ های بستر بزرگ می کوبند. حاصل این برخوردها چیزی جز فرسایش نیست. بخش های ضعیفتر این سنگ ها که استحکام کمتری دارند بعد از مدتی فرسوده شده و بخش های محکمتر سالم باقی می مانند. این فرایند در طی صدها و هزاران سال شکل می گیرد. نتیجه کار چیزی است که امروزه آنها را کلوت می‌نامیم. البته آب نیز در شکل گیری این کلوت‌ها نقش چشمگیری داشته است. رود شور که تنها رود دائمی در اطراف دشت لوت است، در شکل گیری کلوت‌ها نقش مهمی داشته است، زیرا دیواره‌های کلوت‌ها را مرطوب کرده و فرایند فرسایش آنها را آسان‌تر می‌کند. این رود از کوه‌های شمال غرب بیرجند، از شهرهای جنوب شرقی ایران سرچشمه می‌گیرد و عموماً در طول سال پر آب است. جالب است بدانید آب این رود از شورترین آب‌های جهان است. انتهای رود شور به منطقه‌ای به نام چاله معدن نمک می‌رسد. این رودخانه و آب شور آن نقش مهمی در استحکام نسبی و پایداری کلوت‌ها دارند. کلوت‌ها در اندازه‌های مختلفی دیده می‌شوند. بد نیست بدانید کلوت‌های کوچک را کلوتک می‌نامند. کلوت‌ها در بخش‌های مختلفی از دشت لوت پراکنده هستند، ولی آنچه به عنوان یک جاذبه جهانی شناخته شده کلوت‌های شهداد هستند. کلوت‌های شهداد 80 کیلومتر عرض و 145 کیلومتر طول دارند و مساحت آنها بیش از 11000 کیلومتر مربع است و در نزدیکی شهداد از شهرهای استان کرمان در جنوب ایران واقع شده است. اولین شناسایی علمی کبیر لوت را اتریشی‌ها در سال 1316 هجری شمسی انجام دادند. گابریل اتریشی در موقع پرواز بر فراز لوت تپه‌های کوچکی نزدیک ماسه‌های جنوبی دید و شرحی درباره‌شان نوشت. در میانی این کلوت‌های عجاب برانگیز تقریباً هیچ حیات وجود ندارد و می‌گویند هنوز هیچ انسانی همه بخش‌های این شهر را نپیموده است. گرچه این کلوت‌ها از دور همانند ساختمان‌های شهری متروک به نظر می‌رسند و این فرضیه را در ذهن ایجاد می‌کنند که شاید در گذشته این کویر منطقه قابل سکونت بوده است. اما این گونه نیست و برخلاف ظاهر آثاری از کشاورزی و زندگی در این منطقه موجود نیست. البته در نزدیکی کلوت‌های شهداد و در دل دشت لوت تمدنی با قدمت بیش از 6000 سال وجود دارد. از گورستان شهداد آثار بسیاری از سفال تا مجسمه و زیورالات به دست آمده و قدیمی ترین درفش جهان با نام درفش شهداد در این منطقه کشف شده است. درباره دسترسی به کلوت‌های شهداد خوب است بدانید که برای بازدید کامل از این منطقه احتیاج به اخذ مجوز دارید. منطقه کلوت‌های شهداد در واقع به سه بخش سبز، نارنجی و قرمز تقسیم می‌شود. بازدید از منطقه سبز برای عموم آزاد است، ولی حضور در منطقه نارنجی و قرمز ممنوع است. برای ورود به این منطقه احتیاج به داشتن راهنما و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مربوط است، زیرا دشت لوت بسیار عجیب است و حتی افراد خبره و حرفه‌ای نیز ممکن است مسیر را گم کرده و دچار مشکل شوند. در مورد زمان سفر و بازدید از کلوت‌های شهداد نیز توصیه شده که فصل خزان انتخاب شود. نیمه اول فصل بهار نیز می‌تواند به عنوان زمان مناسب برای سفر به منطقه کلوت‌ها باشد. به طور یقین دیدار از نادرترین پدیده‌های زمین شناختی میتواند سفری هیجان انگیز باشد. با احداث کمپ شهداد که در حقیقت هتلی میلیون ها ستاره است، امکان اقامت شبانه برای گردشگرانی که به شهر کلوت‌ها میآیند فراهم شده است تا در کنار تمام زیبایی‌های آن بتوانند از تماشای آسمانی آکنده از قطرات نور لذت ببرند. ای کمپ کویری مجموعی است از 40 آلاچیق که همه از مصالح طبیعی ساخته شدند و تنها کمپ کویری دشت لوت بوده و در 20 کیلومتری شهداد در مسیر نهبندان و در آخرین نقطه هایی که زندگی ادامه داره واقع شده است. کمپ به صورت شمالی جنوبی ساخته شده و در بین چندین کلوت قرار گرفته تا از گزند باد و طوفان‌های شن در امان باشد.
در ایران بیابان‌های متعددی وجود دارند. برخی ساحلی هستند، برخی مرکزی. بیابان شهداد در شمال شرق استان کرمان واقع شده است. یکی از علل اصلی شهرت این بیابان کلوت‌های بلند آن است. کلوت‌ها تپه‌های شنی مرتبی هستند که در اثر فرسایش شدید خاک و آب به وجود آمدند و در سراسر ناحیه گسترش یافتند. سطح این کلوت‌ها به وسیله باد فرسایش یافته و تغییر شکل دادند. بلندترین کلوت در بیابان شهداد حدود 138 متر ارتفاع دارد. بیابان شهداد یکی از گرم‌ترین نقاط جهان است. سطح این بیابان عمدتاً با گدازه‌های آتش‌فشانی سرد شده پوشانده شده است. و صخره‌های اطراف نیز به شدت گرما را جذب می‌کنند. گاه دمای این بیابان به 74 درجه سانتیگراد می‌رسد. این دما بالاترین دمای ثبت شده در سراسر کره زمین است. در نتیجه این دمای بالا، تقریباً هیچ موجود زنده‌ای نمی‌تواند در این منطقه به حیات خود ادامه دهد. هیچ شکی نیست که شرایط زندگی را در هر نقطه‌ای از جهان آب تعیین می‌کند. از آنجا که در این بیابان تقریباً هیچ بارانی نمی‌بارد و کاملاً خشک است، شرایط زندگی در این ناحیه تقریباً غیر قابل تحمل است. بیابان شهداد منطقه‌ای با پوشش گیاهی بسیار فقیر است. درخت نخل از معدود گیاهانی است که می‌تواند در این آب و هوا به حیات خود ادامه دهد و خرمای شیرین محصول انحصاری تولید شده در این ناحیه است. دمای هوای این بیابان در طول روز با شب تفاوت زیادی دارد. با توجه به دمای مناسب هوا در طول زمستان که حدود 30 درجه سانتیگراد است، بیابان شهداد در طول زمستان و به گفته برخی از ماه آذر تا اردیبهشت یکی از بهترین نقاط گردشگری است. شب‌های پرستاره، سکوت لذت بخش، شن‌های سیاه و سفید و سطح نمکی بیابان همگی از جمله جاذبه های گردشگری این بیابان محسوب می شوند.
دوستان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
السلام عليك يا بارك.
ترنم باران باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه ای شمس و قمر میزنم، معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خداوند حلیم و شریف. سلام ای آب روی ستاره ها، ای مولای امید و مهربانی، دلم با سلامی به شما خوش است که این سلام برکت هر روز زندگی من است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام، یک روز دیگر رسید و خدای بزرگ این سعادت را به ما داد تا در کنار شما به زیارت امام رضا علیه السلام برویم. کسی که چشم امید به درگاه خالق بی‌نیاز دوخته و دست خالی خود را به درگاه بی‌نیاز دراز کرده، همواره می‌کوشد که دامنش را از آلوده شدن به گناهان پاک نگه دارد. در حق دیگران ظلم روا ندارد و حقوق الهی و بندگان او را رعایت کند، چرا که گناهان آثار مخربی بر جسم و جان انسان بر جای می‌گذارد. گناه علاوه بر آن که قلب را می‌میراند، دنیای ما را نیز تخریب می‌کند. امام رضا علیه السلام به دوری از گناه بسیار تأکید داشتند، زیرا که گناه باعث قطع رحمت الهی و بی اثر شدن دعاها می‌شود، چرا که دعا جز با وجود رحمت الهی مستجاب نمی‌گردد. دوستی با شما و من این را یادآوری می کند که همیشه مولایم خورشید زندگی من است و رحمت خداوند هر لحظه در زندگیم جاری است. آقای من، با همه امید به شما دل می بندم و از خدای بزرگ می خواهم لحظه های زیارت شما را هزاران بار در زندگی نصیبم کند.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
سلام جواد از راه دور گفتم، سلام جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه مشهد مقدس.
هر سحر آفتاب من مولاست، همه شبها شهاب من مولاست. و خراسان که جز کویری نیست، علت انتصاب من مولاست. سینه‌ام دست رد عالم خورد، آن که داد جواب من مولاست. از هر آنچه به عمر دل بستم، بهترین انتخاب من مولاست. ورشکستم بدور از این درگاه، چون تمام حساب من مولاست.
دل خستم دا کن، درد بی دردم دوا کن. جون جونم مهربونم، با دل و جون موسیت می خونم. ای طبیبا والا، ای غریبا، ای عزیزا، آخه ای غریبا.
علی ابن موسی رضا، ای شه ملک شفا، باز کن باب شفاعت را بر روی عاشقا. رد مفرما دست ما را، ای غریب آشنا، افتاد قوم ایران با مردم خراسان. پر می شود دستانشان در این بهشت خوبان، پر می شود دستانشان در این بهشت خوبان.
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امروز هم در کنار شما دوستان خوب با بخش آشنایی با مشاهیر مدفون در حرم مطهر رضوی همراهیم. میرزا حسن علی مروارید 8 شوال 1329 هجری قمری در مشهد مقدس پا به عرصه حیات نهاد. پدرش حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد رضا مروارید از عالمان وارسته مشهد بود. آیت الله مروارید که از شاگردان آیت الله میرزا مهدی اصفهانی و عارف مشهور شیخ حسن علی نخودکی به شمار می آمد، سالها در حوزه مشهد و تربیت طلاب و دانشپژوهان پرداخت. ایشان در 96 سالگی در 19 شعبان المعظم سال 1425 قمری برابر با 14 میزان سال 1383 هجری شمسی به لقای حق شتافت و در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد. دلمان به مهربانی مولایی خوش است که آقای تمام نیکی هاست. محبت این نور الهی را با هیچ چیزی عوض نمی کنیم. زیارتتان قبول و تا دیگر روز و سلامی دوباره همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و همراهتان.
سپاس از همراهی شما خوبان شنونده با رادیو خودتان رادیو دری. در ادامه برنامه دعوت میکنم با آینه حقیقت همراه شوید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خدای علم و ادب سلام عرض می‌کنیم خدمت شما یاران همیشگی برنامه آینه حقیقت. امیدواریم زندگیتان پر از خیر و برکت و پر از نگاه خدا باشد. توفیق یافتیم که بار دیگر خدمتگزار شما عزیزان باشیم و قدمی برداریم در جهت شناخت حقیقت و آگاهی. لطفاً شنونده ما باشید. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود. بر رسم آغاز ابتدا مرور می‌کنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما پیامک کردین. خواهر گران، قدر پرسیدن آیا این درست است که میگویند جهان خود به خود به وجود آمده است؟ برادر بزرگوای پیامک دادن و پرسیدن که آیا توسل به امامان شرک نیست؟ و برادر محترمی هم پرسیدن آیا روزی هم بهشت و جهنم از بین میرن؟
نزار کردم به نظام هستی، شکستم آینه خود پرستی، نزار کردم به نظام هستی، شکستم آینه خود پرستی، نزار کردم به نظام هستی.
خب بریم سراغ سوال اول برنامه امروز. از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی پرسان میکنیم خواهر گران، قدر پرسیدن آیا این درست است که میگویند جهان خود به خود به وجود آمده است؟ جناب آقای محمدی سلام و درود بر شما، بفرمایید جواب سوال این خواهر محترم را.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. این حرف در واقع از اون چیزهایی است که به طور بدیهی اشتباه و باطله. یعنی انسان به ماهو انسان از همون جاش انسان هست، یه سری فطریات داره که اینها رو دیگه نمیشه که از انسان جدا کرد، طوری که از همون کودکی درش هست. مثل همین که آیا معلول بدون علت میشه باشه؟ انسان عقلش میگه نه، انسانیتش میگه نه. اگر شما بگن که این ساختمونی که اینجا میبینید خود به خود به وجود اومده، هرگز باور نمیکنید. میشه ساختمان باشه و به وجود آورنده‌ای نداشته باشه؟ این در فطرت انسان هست، در ذات انسان هست. یکی از اون چیزهای، از اون امور بدیهی فطری انسان که انسان همراه تولد همراه خودش داره همینه که معلول بدون علت امکان نداره باشه، پدیده بدون پدیده آورنده نمیتونه باشه. بنابراین این حرف رو ما باید در صورتی بگیم که اصل علیت رو انکار بکنیم، و یعنی همون فطرت انسان رو، انسانیت انسان رو انکار بکنیم. خب اگه از همینا بپرسیم که علت این که شما این حرف رو میگید چیه، اینا باید اول اصل علیت رو قبول کنن بعد برای ما توضیح بدن دیگه. بگیم علت این که میگید جهان بدون خود به خودی به وجود اومده، دلیل شما چیه، سند شما چیه، این حرف علتش چیه، ناچارن که قبول کنن که علتی وجود داره. چطور میشه که این حرف شما بدون علت نباشه، وقت کل نظام آفرینش بدون علت باشه؟ اگر به شما بگن که مثلا فرض کنید که یه ماشین خود به خود به وجود اومد، یعنی از زمین یه بار سبز شد، کدوم انسان عاقل قبول میکنه؟ مثلا اگه بخواد منافعش به خطر بیفته، مثلا فرض کنید که بدون اینکه چیزی بهش بده بگه بیاین پولها رو بگیر، یا کدوم پول؟ بیا این پولش خود به خود به وجود اومده دیگه، ولی چه خود به خود به وجود بیاد، خود به خودم به وجود نمیاد، پس هر دو طرفش درسته. خلاصه این که اصل علیت از اصول بدیهی فطری انسانه. کسی بخواد این اصل انکار بکنه چند تا مشکل پیش میاد. یکی این که دیگه علمی باقی نمیمونه، یعنی برای بشر دیگه علمی باقی نمیمونه، چون همه علوم چی هم؟ بیان رابطه همین علیت هم. چرا؟ مثلا فرض کنید که فلز منبسط میشه چون هر علت انبساط فلز حرارت، علت سبک شدن مثلا جسم فرو رفتنش در مایع هست. کل علوم بیان همین رابطه علیت. وقتی ما اصل علیت رو که انکار کردیم، در واقع همه علوم رو علت انکار کردیم. مطلب دوم این که همونطور که اشاره کردم، یکی از بدیهیات فطری رو ما انکار کردیم. مطلب سوم این که باید ما بپذیریم که هر چیزی میتواند از هر چیزی به وجود بیاد. وقتی اصل علیت رو انکار کردیم، بعد وقتی ما گفتن که مثلا فرض کنید که سنگ موش زایید، باید بیم بله میشه. ولی گفتن که یک موشی گاو زایید، باید بیم بله میشه. چون اصل علیت انکار کردیم، همه اینها میشه ممکن دیگه، هر چیز میتونه علت هر چیز باشه. بنابراین اگه ما گفتن که کاغذ پول است، ما هم نداریم بیم نه. حتی اگه گفتن که مثلا فرض کنید که زباله طلاست، یا برگ مثلا درخت اینها الماسه، هم نداریم بیم نه، چون هر چیز میتونه علت هر چیزی باشه. و آخر این که خود انکار این اصل علیت مستلزم قبول اصل علیته، باید اصل علیت رو قبول کنیم. خب من یه بحث فلسفی مطرح کردم، گرچه این سوال در این حد نبود که بخواد بحث فلسفی مطرح بشه، و پاسخش اینه که کسی که انسان باشه نمیتونه بگه علت بدون معلول بدون علت میتونه باشه، یک پدیده بدون پدیده آورنده باشه. هم مثالی که دادم، بگم ساختمان بنا ندارد، سازنده ندارد، هیچ کس قبول نمیکنه یا نقش از دست داده. بنابراین این حرف بی منطقی است. بله اون کسانی که میگن اینکه اولش مثلا یک انفجار شینشنان پیش اومد، خب حالا همون انفجار از کجا اومد؟ اون انفجار کی به وجود آورد؟ اون خاصیت اون انفجار کی بهش داد؟ کی اون خاصیت رو به یک انفجار داد که بیگ بنگ میگن چی میگن؟ و اینا همش علت میخواد دیگه. اونایی که میگن اینجوری میگن.
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای لحظه های ماست، این صدا آینه صدای ماست، این صدا آینه صدای ماست.
خب سوال بعدی برنامه را پرسان می کنیم از جناب آقای محمدی، برادر بزرگوار پیامک دادن، و پرسیدن که آیا توسل به امامان شرک نیست؟
شرک یعنی که ما برای خدا شریک قائل بشیم، مثلا بگیم که خداوند برای عالم، برای ایجاد عالم شریک داشته، کمک داشته، خودش تنها این کارو نکرده. یا الان در اداره عالم خدا کمک میخواد، بدون کمک نمیتونه عالم رو اداره بکنه. طوری که اگه ما کمک رو کنار بذاریم، کارها مختل میشه و عالم اداره نمیشه. معنی شرک، شرک در افعال که حالا خود شاخهای متعددی داره. معنی توسل اینه که ما برای انجام یک کاری که از خودم که کار مهمی است، از وسیله استفاده بکنیم. کارهایی که بدون وسیله نمیشه انجام داد، اینها رو از وسیله استفاده بکنیم. اما این وسیله رو کی خلق کرده؟ خدا. کی اجازه داده که از این وسیله استفاده بکنیم؟ خدا. نه اجازه داده، دستور داده. وابتغوا الیه الوسیله. کی این خاصیت رو به وسیله داده؟ خدا. کی رابطه رو بین ما و وسیله و حل مشکل ایجاد کرده؟ خدا. آیا وسیله در کنار خدا تأثیر داره؟ نخیر، وسیله خودش کاری نیست، وسیله فقط واسطه ایست بین ما و خدا که ما خودمون نمیتونیم مستقیما با خدا ارتباط داشته باشیم، اون وسیله ارتباط برقرار میکنه. این شرک نیست، این در واقع عین توحیده. چرا؟ چون در واقع داریم به دستور خدا عمل میکنیم، در واقع ما داریم اون نظامی که خود خدا ایجاد کرده رو ازش بهره میگیریم و همش هم به اجازه خود خداست. بنابراین ما عرض میکنیم که به لحاظ عقلی کسی بخواد توسل رو انکار بکنه باید در عقلش تردید کرد، مگر میشه انسان توی نظام که خداوند نظام رو بر اساس وسیله قرار داده ایجاد کرده، نظام نظام اسبابه، نظام نظام توسله، نظام نظام علت و معلوله، کسی به من توی نظام میخوام باشم ولی وسیله رو بذارم کنار، معلومه عقلش از دست داده. چرا شما وقتی گرسنه میشه مستقیما از خود خدا نمیخواد که شما رو سیر کنه، متوسل به قضا میشید؟ خب این که شرکه که، مگه مطعم خدا نیست؟ وقتی شما مریض میشید چرا به پزشک مراجعه میکنید؟ مگر شفا دهنده خدا نیست؟ مگر شفا از خدا نیست؟ خب این شرکه دیگه. مصرف دارو شرکه، آب خوردن شرکه، سوار ماشین شدن شرکه، لباس پوشیدن شرکه، چون همه وسیله، همش توسله. خب میشه گفت که انسان توی این نظام زندگی بکن، توی این عالم باشه، از وسیله استفاده نکنه، معلومه که عقلش از دست داده. پس ما باشیم و به عقلمون مراجعه بکنیم میبینیم که این نظام نظام توسله و هر کسی این نظام هست خواهی نخواهی باید متوسل بشه و میشیم ما. همون کسانی که حرفا رو میزنن، حالا ایشون البته حرف وهابی ها رو داشت میگفت، حرف خودشون نبود، ولی وهابی ها که این حرفا رو میزنن خودشون متوسل نمیشن، اونایی که به دشمنان خدا متوسل میشن که برای حفظ حکومتشون، برای ماندن خودشون به آمریکا متوسل میشن، به اسرائیل متوسل میشن. اگر توسل بده چرا شما به اونا متوسل میشید؟ توسل به رئیس جمهور آمریکا و باج دادن به رئیس جمهور آمریکا برای حفظ حکومت بد نیست، توسل به پیغمبر خدا بده. اگر توسل شرکیش، خب شما که دارید انجام میدید که. نه، اونایی که حرفا رو میزنن خودشون چه بخوان چه نخواهن مرتب متوسل میشن و زیرا اونها هم برای اینکه مشکل حلش کنن میگن که عیب نداره، ما به خدا، به اسماء و صفات خدا متوسل بشیم اشکال نداره، اما به مثلا پیغمبر متوسل نشیم. خب سوال، اسماء و صفات خدا خداست؟ الله، رحمان، رحیم، این اسماء که خدا نیست که. میگن که به نماز متوسل بشید عیب نداره، به روزه متوسل بشید عیب نداره. خب اگر توسل به غیر خدا شرک، نماز که خدا نیست، روزه که خدا نیست که، پس توسل به نماز هم میشه شرک، توسل به روزه هم میشه شرک. میگن زمانیش پیغمبر زنده بود توسلش عیب نداشت، چون که خودشون الان به رئیس جمهور آمریکا که زنده است متوسل میشن، ولی وقتی از دنیا رفتی که توسل شرکه. خب اگر واقعا این دوستان این نقطه دقت داشته باشن، توحید و شرک اینها گزارهای عقلی هن. گزارهای عقلی استثناء بر نمیداره، مثل گزارهای اعتباری نیست که بگیم مثلا فرض کنید که اینجا ورود ممنوع است مگر برای مثلا ماشین راهنمای رانندگی. در گزارهای اعتباری این استثناء وجود داره، در گزارهای عقلی اینجوری نیست، بگیم دو تا چهار تا مگر، نه مگر نداره. و توحید و شرک از جنس گزارهای عقلی است، گزارهای عقلی استثناء بر نمی‌دارن، بگیم که توسل به غیر خدا شرک است مگر، نه مگر نداره. میگن پیامبر در زمان حیاتش توسل به پیامبر ابن نداره، شرک نیست، وقتی از دنیا رفت شرک. خب زمان حیاتش پیامبر خداست که ما او رو کنار خدا قرار دادیم، چه فرق می‌کنه؟ پس به لحاظ عقلی این حرف باطله، کسی عقلش از دست نداده باشه این حرف رو نمیزنه. به لحاظ نقلی هم این قرآنی که با صراحت دستور میده که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، توسل بجویید برای ارتباط با خدا، یا اینکه اینایی گناه کردن اگر پیامبر اومد براشون استغفار کرد خدا را تواب و رحیم میدیدن، خب این توسله. شما وقتی گناه کردید پیامبر متوسل بشید تا پیامبر از طرفشون استغفار کنه تا خدا شما رو ببخشه. فرزندان یوسف، فرزندان یعقوب علی نبینا و علی علیه السلام وقتی پی به خطر خودشون بردن اومدن پیش پدرشون گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، پدر تو از طرف ما استغفار کن. پدر رو وسیله قرار دادن که از طرف اون استغفار کنه، گفتن ما اشتباه کردیم، ما گناه کردیم، تو استغفار کن. اون پیامبر خدا هم نگفت که چرا شما مشرک شدید، خودتون بید استغفار کنید. گفت صاحب استغفر لکم ربی، من به زودی براتون استغفار میکنم، از طرف شما استغفار میکنم. از این از خونم از این آیات تو قرآن فراوان ما داریم، تو روایت هم که پر روایت ما و خود اهل سنت، تو خود روایت اهل سنت توسل به همین شکلی که ما داریم در منابع معتبرشون هست. پس هم عقلن این حرف باطل است، هم نقلن.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یتعبد فی کل یوم من ست خصال. هر روز پیغمبر اکرم از شش خصلت به خدای متعال پناه می برد. این معنای تقوا این از ها، مراقبت، مراقبت از خود، که هر روز انسان اون حفره ها و چاه ها و گودال هایی که سر راهش هست اینها رو بنشینه محاسبه کنه و به خود تلقین کنه مراقبت از اینها رو. پیغمبر با مقام عصمت در این حال اینقدر مراقب خود هست. همین مراقبت هاست که موجب اون عصمت هم میشه. این شش خصوصیتی که پیغمبر از اونها به خدا پناه می برد هر روز این هاست. من شک، شک، شک از جهل ناشی نمیشه همیشه که انسان در یک مبنایی درش روشن نباشه شک کنه. نه، گاهی مبنا هم روشنه برای انسان. شک و تردید نفسانی بسیاری از اوقات از وسوسه ناشی می شود، از واردات شیطانی نفس انسان که اون هم به نوبه خود معلول گرفتاری های ماست، ابتلاعات ماست به امور دنیا. این شک ایجاد می کنه. اول این. و شرک، از شرک پیغمبر به خدای متعال هر روز پناه می بود. و شرک، خب شرک پیداست که اون شرک جلی که خب خیلی دور از ساحت ما هاست، در مقابل یک بتی مثلا سجده کنی، این پیداست که شرک مراد شرک خفیست که انسان غیر خدا را به نحوی داخل کند در کاری که باید برای خدا انجام بگیره. شرک من حیث لا یشعر وارد می شود. لذاست که انسان بایستی به طور دائم به خدای متعال پناه ببره از شرک. ول حمیه، حمیه یعنی جانبداری بی منطق از یک کسی، از یک چیزی، از یک فکری، از یک راهی، از یک گروهی، از یک خطی، به قول امروز خط و خطوط، به طور بی منطق دفاع کنه، جانبداری کنه. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، حمیه الجاهلیه، این از خصوصیات کفار بود در زمان پیغمبر، که از یک چیزی، این چون خیشاوند ماست، این چون در قبیله ماست، این چون جزء رفقای ماست، این چون جزء مجموعه خط فکری ماست، هر غلطی کرد ما باید از او دفاع کنیم، سینه سپر کنیم و بیاییم. این چون همکار ماست توی اداره، زیر مجموعه ماست و از این قبیل حرفا، باید سینمون رو سپر کنیم، از او دفاع کنیم، ولی هیچ منطقی پشت سر این دفاع ما نباشه. این حمیت، این حمیت جانبداری، جانبداری گرم، همون حمایت و ماده حمایت و ریشه حمایت، اینها در این اشراب شده. محکم دفاع کنه از یک کسی بدون هیچ منطقی، اینم حمیت. ول غضب که اختیاری انسان نیست، خشمگین شدن، چون عقل را تحت تأثیر قرار میدهد غضب. انسان واقعا باید پناه ببرد، وقتی عصبانی شد خیلی از راه های فهم و بصیرت جلو انسان بسته می شود، نمی فهمه انسان چه کار می کنه، مست اینجوریست. ول بغیه، بغیه یعنی دشمنی کردن علیه کسی، مجموعه چیزی، اونم بی دلیل، از روی احساسات نفسانی انسان با کسی دشمنی کنه بی خودی، این بغیه. ول حسد، یکی هم حسد، از حسد هم باید پناه برده خدا، که مایه رنج خود و دیگران، گفت حسود را چه کنم، کوز خود به رنج در است. شما به حسود هیچ بدی هم نکردید ها، هیچی، اما او از درون خود دچار رنجه، یک نعمتی رو در شما میبینه، یک فضیلتی رو، امتیازی رو در شما میبینه، در آتش میسوزه. شما هیچ بدی هم به او نکردید، اما او با شما میشه بد بی دلیل. حسد خیلی چیز خطرناکیست.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه استاد رضا محمدی که پاسخگوی سوالات شما دوستان عزیز هستند، و همچنین از شما که همچنان با ما همراه هستید با برنامه آینه حقیقت از شهر مشهد مقدس رادیو دری. میریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. برادر بزرگواری پرسیدند آیا روزی هم بهشت و جهنم از بین میرن؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را درباره این سوال.
نخیر،